بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه ملا هادی سبزواری را رسیدیم به مباحث تشکیک در وجود. جلسه پیشین دیدگاه متکلمان و محقق دوانی در مورد تمایز میان وجودها و چگونگی تمایز میان مراتب وجود رو خدمت شما عرض کردیم. توضیح دادیم که حکیم سبزواری دیدگاه متکلمان و محقق دوانی رو مطرح کردن و تلاش کردن که دیدگاه متکلمان را برگرفته از دیدگاه ذوق تعلقی بدانند که محقق دوانی مطرح کرده، و در واقع سعی کردند اون سخن نادرست متکلمان را که مبتنی بر نگرش اصالت ماهیتی بود و مفهوم مطلق وجود و همچنین حساس وجودی را اعتباری می دانستن و فقط در ذهن برای اونها یک ظرفی قائل بودند، اون رو تلاش کردند به اون دیدگاه متعلهینی به در واقع تعبیر ببرند که از نظر محقق دوانی همان سخن عرفاست. گفتیم که این نگاه محقق دوانی که اون دیدگاه خودشان را به متعلهینی نسبت داده است، از نگاه حکیم سبزواری مورد پذیرش قرار نگرفته. رسیدیم به ابتدای عبارت و هاذ المذهب و این ارتضاه و جمع غفیرون، که اینجا در واقع حکیم سبزواری میخوان این سخن محقق دوانی را نقد بکنند و در واقع میخوان بر اساس اون نگاه تشکیک در وجود و اون نگاه دقیقی که درباره دیدگاه متعلهین مانند ملا صدرا هست تفسیر دقیقتر رو ارائه بدن و نقد بکنن اون دیدگاهی را که محقق دوانی به متعلهین نسبت داده است. خلاصه سخن حکیم سبزواری این هست که در اینجا همان گونه که جلسه پیشین توضیح دادیم، محقق دوانی آمده است وجود را در واجب الوجود به ذات اصیل دانسته، ولیکن در مورد ممکنات به اصالت ماهیت باور پیدا کرده است. و ایشون اونجا توضیح دادیم، گفتیم بنابر نظر محقق دوانی وقتی گفته می شود خدا موجود است، به این معناست که وجود عین ذات خداست و اصلا وجود جدای از ذات خدا نیست، یک وجود بیشتر نداریم، آن هم وجود خدای متعال است و بس. ولیکن وقتی گفته میشه ماهیت یا ماهیات موجودند، موجودیت ماهیت به معنای انتساب ماهیت به وجود هست، نه اینکه بخوایم برای خود ماهیت بدون اون انتساب وجودی قائل بشیم. به دیگر سخن ایشان گویی میخواستن بگن در واجب الوجود به ذات اصالت با وجود است، ولیکن در ماهیات اصالت با ماهیت است. از همین سخن اشتباه بودن و نقد دیدگاه محقق دوانی فهمیده می شود. اون هم این هست که بگیم اگر آنگونه که محقق دوانی می گوید ما قائل به اصالت وجود در واجب الوجود بشیم و همچنین قائل به اصالت ماهیت در ممکنات بشیم، لازمش اینه که قائل به اصلین شده باشیم، یعنی هم وجود را اصیل بدانیم و هم ماهیت را اصیل بدانیم. و به عبارتی دیگر لازمه ی سخن ایشون این هست که ما برای وجود در دار تحقق یک ثانی قائل بشیم، بگیم آقا آنچه که در واقع متحقق هست و منشأ اثر دو چیزه، یک وجود، دو ماهیت، در حالی که بطلان قول به اصلین جزء بدیهیات است. و ما در مبحث اصالت وجود گفتیم که نمی شود هم قائل به اصالت وجود شد و هم قائل به اصالت ماهیت. آنچه که ذوق تعلق اختزای آن را دارد و حکیم سبزواری بر او تأکید میکنند اینه که وجود یک سنخ واحد است و یک اصل یگانه است و تفاوت این حقیقت وجود و وجود به مراتب است. در واقع وجود حقیقت واحد دارای مراتب، یک مرتبه از وجود شدید است، مرتبه دیگر ضعیف است، یکی کامل است، دیگری ناقص است، یکی مقدم است، دیگری مؤخر است و هاکذا. لذا آنگونه که ذوق متعلهین اختزا می کند مانند ملا صدرا و دیدگاه ملا صدرا بر آن استوار هست و حکیم سبزواری هم از ایشون پیروی می کنند، صحیح اینه که گفته بشه ماهیت امر اعتباری است و تنها مفهومی است که از مراتب وجود در خارج انتزاع شده و اون چه که اصیله وجود است و مراتب وجود و تفاوت وجودها نیز از نوع تفاوت تشکیکی به شدت و ضعف، نقص و کمال و تقدم و تأخر هست و مانند اینها. دقت میکنید؟ لذا اون وقت ما وقتی که میایم میان وجودها قائل به اضافه میشیم، مثلا میگیم ممکن الوجودها یک نسبتی به واجب الوجود دارن و میان واجب الوجود و ممکن الوجود به عبارتی ارتباط و نسبت برقرار هست، این ارتباط اضافه و نسبت از نوع اضافه اشراقیه هست نه از نوع اضافه مقولیه. به بیان دیگر شما اگر اصالت وجود را بپذیرید و میان واجب الوجودها و ممکن الوجودها اضافه و نسبت برقرار کنید از نوع اضافه و نسبتی که میان علت هستی بخش و معلولهای اون علت هستی بخش هست، این اضافه نمیتواند بنابر اصالت وجود اضافه مقولیه باشد، چه اینکه در اضافه مقولیه دو طرفه اضافه یعنی مضاف و مضاف الیه یک وجود مستقل و جدا، تحقق مستقل و جدایی از یکدیگر دارند و سپس شما میایید نسبت و اضافه را میان مضاف و مضاف الیه برقرار میکنید. مثلا شما پدری و فرزندی رو در نظر بگیرید، پدری وجودی جدایی از فرزندی و فرزندی نیز وجودی جدایی از پدری دارد. وقتی اینها دوتا وجودن، مضاف و مضاف الیه دو واقعیت جداگانند و بعدن ما میاییم نسبتی میان این مضاف و مضاف الیهی که واقعیت جدا هستن برقرار میکنیم و میگیم میان این دو نسبت و اضافه برقرار است، اضافه متکرره یا به تعبیری نسبت متکرره برقراره. یعنی همان گونه که از طرف پدری نسبتی به سمت فرزندی هست، از سوی فرزندی نیز نسبتی به سمت پدری است. خب در اینو میگن اضافه مقولیه که مضاف وجودی دارد و مضاف الیه وجود دیگری دارد جدای از وجود مضاف. ولیکن در اضافه اشراقیه اضافه یک طرفی است، مانند اضافه خورشید به شعاع خورشیده. این گونه نیست که خورشید وجود جدایی داشته باشد و شعاع خورشید نیز وجود مستقل از آن و بعد بخوایم بین این دو ارتباط و اضافه و نسبت برقرار کنیم، بلکه وجود خورشید همان و اضافه و افاضه خورشید که همان شعاع اوست همان، یعنی اضافه و نسبت یک طرفی است. این قبل از اینکه خورشیدی باشد شعاعی وجود نداشته است. خب رابطه وجودهای ممکن با وجود واجب به ذات از نوع اضافه اشراقی است، نسبت اینها اضافه مین اینها از نوع اضافه اشراقی است. یعنی اینجوری نیست که قبل از افاضه خدا و تجلی خدا ممکن الوجودهایی وجود داشته باشند و بعد ما بخوایم بین خدا و ممکن الوجودها ارتباط و اضافه و نسبت برقرار کنیم، اینطوری نیست. بلکه از همان لحظه ای که وجود واجب الوجود به ذات فرض می شود، وجود ممکنات نیز فرض می شود، با این تفاوت که این ممکنات که اضافه اشراقیان عین ربط به خدا هستند و دارای مراتبند. یک مرتبه مجرد است، مرتبه دیگر مادی است. در عالم تجرد وجود دفعتن حاصل می شود بدون اینکه حرکت و تدریجی در کار باشد، ولیکن در عالم ماده و طبیعت این تجلی حق به صورت تدریجی ظاهر می شود، زمانمند است، به صورت تدریجی است. خب پس نباید بین این سخن که همان سخن متعلهینه و او حرفی که در واقع محقق دوانی گفته به متعلق نسبت داده خلط کرد. در واقع او سخن محقق دوانی غلط است، او سخن ربطی به سخن متعلقان ندارد. سخن متعلقان همین است که خدمت شما عرض کردیم، مرتبه عالیه وجود، وجود مستقله و دیگر مراتب وجود که مخلوق و معلول اویند عین ربط و عین فقر و عین تعلق به وجود مستقلند و اضافه میان واجب الوجود و ممکن الوجودها از نوع اضافه اشراقی است که یک طرفی است نه دو طرفی. متن رو نگاه کنید. و هذا المذهب ان ارتضاه جم غفیر لکنه عندنا غیر صحیح. این مذهبی که محقق دوانی مطرح کرده اگرچه گروه بسیاری پسندیده اند ولکن نزد ما صحیح نیست. لانهم حیث قالوا باصاله الماهیه یلزم علیهم القول بثانی للوجود. چون طبق این سخن از آن جهت که اینها قائل به اصالت ماهیت شده اند، بر این افراد قول به ثانیه برای وجود لازم میاد. اون شما وقتی میایید میگید اصالت در ممکنات با ماهیت است، یعنی دو تا اصیل قائلید: یک، وجود که در واجب الوجود اون رو اصیل میدانید; دو، ماهیت که در ممکن الوجود ها اون رو اصیل میدانید. و یعنی چی؟ یعنی شما در کنار وجود قائل به یک واقعیت دیگری به نام ماهیت شده اید و به تعبیری قائل به ثانیه برای وجود شده اید، در حالی که وجود ثانی ندارد. چون ثانیه وجود یعنی غیر وجود، غیر وجود میشه عدم. حالا ماهیت هم که بنابر اصالت وجود امر اعتباری است، در حکم عدم است. و ان فی دار تحقق سنخنگ و اصلن، لازمه سخن اینها اینه که در دار تحقق و واقعیت ما دو سنخ و دو اصیل داشته باشیم. و اما نحن، ولی ما چی میگیم؟ فنعتقد ان ذوق تعلقه یختزی سنخا واحدا و اصلا فاردا، ما بر این باوریم که ذوق تعلق که همان سخن ملا صدراست، اختزا میکند که وجود یک سنخ واحد باشد و یک اصل فرد باشد. ما با یک سنخ و یک اصل رو به رو هستیم، اون هم وجود است. لأس چرا؟ لأصالت الوجود و اعتباریت الماهیه، به خاطر اینکه از نظر ما تنها وجود اصیل است و ماهیت امر اعتباری است. از شیئیت و منحصرتون فیه ما، زیرا شیئیت منحصر در این دوه. این شیئیتی که حکیم سبزواری میگن به معنای عامه، شیئیت به معنای عام هم شامل شیئیت وجود میشود و هم شامل شیئیت ماهیت. اصطلاح شیئیت در معنای عام رو هم به وجود نسبت میدن هم به ماهیت. این غیر از اون شیئیت به معنای خاص است که بنابر اصالت وجود مساوی وجود است. یادتون هست میگفتیم هر شیئی وجوده و هر وجودی شیء است. این بنابر مبنای اصالت وجوده که میگیم شیئیت به معنای خاصه، ولیکن گاهی شیئیت رو در معنای عام به کار میگیرن و هم به ماهیت نسبت میدن و هم به وجود. حالا ما بخوایم شیئیت قائل بشیم، این شیئیت در برابر عدمه، یا باید برای ماهیت شیئیت قائل بشیم یا برای وجود. شما قبل از اثبات اصالت وجود شیئیت رو هم میتونید به ماهیت نسبت بدید که میشه اصالت ماهیتی، هم به وجود نسبت بدید که میشه اصالت وجودی. البته به یک معناش اصالت وجودی هم میتونه شیئیت رو به ماهیت نسبت بده، ولیکن به معنای شیئیت ذهنی، یعنی بگه که ماهیت مفهومی است که در ذهن وجود پیدا میکند و از مراتب وجود در خارج انتزاع شده است. اینجا هم شیئیت وقتی به ماهیت نسبت داده میشه، اولا و به ذات این شیئیت برای وجود ذهنی ماهیت، ثانیا و بالعرض و المجاز این شیئیت به ماهیت نسبت داده میشه در ذهن. یعنی همون جایی هم که ما به ظاهر شیئیت رو به ماهیت نسبت میدیم، در واقع این شیئیت رو به وجود ذهنی ماهیت نسبت داده ایم. دقت کردین؟ خب این شیئیت رو به چی نسبت دادیم؟ به وجود ذهنی ماهیت. و الامر فی الاصالت یدور علیه ما، امر در اصالت دائر مدار یکی از اون دو، یعنی یا باید اصالت با ماهیت باشد یا وجود. دیگه اصالت رو به عدم نمیشه نسبت داد، اگرچه آدم از بعضی از افراد میشتفه که میگن ما قائل به اصالت العدمیم، شاخ در میاره. اینا چیزایی است که اگر شما شنیدید تأمل در بطلان این سخن نکنید، اینا واضح البطلان است. فاذا بطل اصالت الثانی تعین اصالت الاول، وقتی که اصیل بودن دومی یعنی ماهیت باطل شد، تعین پیدا میکنه اصالت اولی که همون وجود باشد. چون اینا حصر عقلی است دیگه، شیئیت یا ماهویز یا وجودی. اصالت رو شما به حصر عقلی یا به ماهیت نسبت یا به وجود، چیز سومی نداریم. سومی میشه عدم، عدم که چیزی نیست بخواد منشأ اثر باشد. لذاست که چون حصر عقلی است، با ابطال اصالت یکی اصالت دیگری ثابت میشه و با اثبات اصالت یکی اصالت دیگری باطل میشه. فل مضاف الیه هو الوجود، بنابر اصالت وجود این نتیجه حاصل میشه که مضاف الیه همان وجوده. یعنی چی؟ یعنی او علت هستی بخش که میخواد افاضه بکند معلولی را، این افاضه او و این وجودی که اضافه میشه به اون مضاف الیه، او هم وجود است. یعنی وقتی میگیم وجود انسان، خود انسان هم که مضاف الیه ماست یک وجودی دارد، خود وجود هم که وجوده. یعنی انسان از آن جهت که وجود انسان است محل بحث است، نه از آن جهت که اشاره به ماهیت انسان داشته باشه. مضاف الیه میشه وجود، علت هستی بخش وجود رو افاضه میکند، ول اضافه و اشراقیتون هی الوجود. اضافه هم اضافه اشراقی است، خود اضافه اشراقی هم همون وجود، چون اضافه اشراقی همان شعاع وجودی و تجلی وجودی است. خب تجلی وجود هم از سنخ وجود خواهد بود بنابر اصالت وجود. بنابر اصالت وجود متجلی هم وجود است، تجلی هم وجود است. ول مضافو ایزن انها الوجودات التي هي المتعلقات و به نفسها. مضاف چیست؟ مضاف هم نحوه های گوناگون وجودن که متعلق به نفسه هن، یعنی به ذاته تعلق دارند، یعنی اصلاحاً تعلق ذاتی دارند به یک وجود مستقل. المتدلیات و به ذاتها، اینها تدلی به ذاته دارند، تدلی یعنی آویزان بودن، یعنی این فقرند، خیلی ساده بگید این ربطند اینها. به چی این تدلی و تعلق اینها که ذاتی اینهاست، ربط اینها و فقر اینها که ذاتی اینهاست به کدامین مرتبه است؟ به اون مرتبه غیر متناهی که در شدت نوریت غیر متناهی است، یعنی واجب الوجود. پس همه وجودها، انها وجودها که همون مضاف ها هستن، اینها عین الربط، عین الفقر، عین التعلق، عین التدلی به اون مرتبه نامتناهی یعنی خداوند متعالند. بل استلحنا على تسمیتها بالتعلقات و الروابط المحضه لا انها اشیاء لها التعلق و الربط، بلکه ما اینا رو اینجوری اصطلاح گذاری میکنیم که اینها عین تعلقند، ربط محضن، یعنی عین ربطن، نه اینکه اینا چیزی هستن که تعلق و ربط عارضه بر اینها شده باشد. یه بار یه چیزی رو شما مستقل فرض میکنید، بعد یک صفتی رو عارضه بری در نظر، مثلا وصف تعلق را، وصف رابط بودن را، وصف فقر را عارضه بری میدانید. در مورد وجودها چنین تصوری نمیشه کرد. وجودی که غیر واجب الوجود به ذات باشد، یعنی معلول باشد، مخلوق باشد، عین ربط است، نه شیء له ربط. ربط و فقر عارضه بر اینها نیست، اینا ذاتشون ذات عین ربط ذاتشون. مگر شعاع وجودی چیزی غیر از ارتباطش با خورشیده؟ مگر شعاع خورشید تحقق، واقعیت شعاع چیست؟ واقعیت شعاع در سایه ارتباط شعاع با خورشید معنا پیدا میکنه. اگر این خورشید تجلی بکنه و اگر این شعاع ارتباط وجودی با خورشید داشته باشد، میتونیم بگیم شعاع محقق شد. ولیکن اگر این گونه نبود، شعاعی نیست که حالا بحث بشه بود که تعلق دارد یا نه. یعنی این تعلق و ربط و فقر عین وجودها هست، نه اینکه عارضه بر وجود شده باشد. دقت کردین؟ بسانی هما قول المتکلمین المذکور. دومین نظر غیر از این نظر محقق دوانی که به ذوق تعلق نسبت داده بود و نقدش رو ما گفتیم، دومین نظر، نظر متکلمان بود که حکیم سبزواری اینجا می‌فرمایند که ما تلاش کردیم این نظر متکلمان را تحویل ببریم به نظر ذوق تعلق، همون دیدگاه اول که همون محقق دوانی مطرح کرده بود. ولما کان هذا بظاهره باطلا، از اونجا که ظاهر سخن متکلمان باطل بود، چون بر مبنای اصالت ماهیت بود و هیچ واقعیتی برای وجود در خارج قائل نبودند، تلاش کردیم که اردنا تعویله به ارجاعی الی الاول، اراده کردیم تعویل ببریم سخن متکلمان را به این صورت که بگیم این سخن متکلمان همان سخن ذوق تعلقه. چطور تعویل بردید آقا؟ به تنزیل جمیع ما قالوا فی المفهوم علی الحقیقه، هر چی که اینا در مورد مفهوم وجود گفته بودن، ما این رو گفتیم مرادشون حقیقت وجوده. دقت میکنین؟ توضیح دادیم خدمت شما جلسه پیشین، متکلمان میگفتن که وجود و حقیقت وجود هیچ واقعیتی در خارج ندارد، هر چه هست در ذهنه، چه مفهوم وجود مطلق که در ذهن تحقق دارد، چه مفهوم وجودهای مقید که از اونا به حسس وجودی تعبیر میکردیم، اینها هم در ذهن تحقق دارد، آنچه که در خارج است ماهیته. حکیم سبزواری تعبیر بردن، گفتن آقا هر چه که اینا در مورد مفهوم میگن، منظورشون حقیقت وجوده، که ما گفتیم این توجیه و تعبیر خودشون راضی نیستن متکلمو، چون صراحتا میگن که آقا ما قائل به اصالت ماهیتی. مال اگرم انشاءالله مرادشون این باشه که ایرادی ندارد، یعنی ایشون تلاش کردن بگن هر چه که متکلم در باب مفهوم وجود گفته، منظورشون همون حقیقت وجود و مصداق خارجی وجود است، که این حقیقت وجود میشه همون ذوق تعلق. و ان یکون مرادهم بکون الوجود مفهوما واحدا، کون و حقیقت ای واحده به این صورت تعبیر برده میشه که بگیم مراد متکلمان به این که وجود رو مفهوم واحد دانستن اینه که وجود حقیقت واحد، کما فی ذلک المذهب المنسوب الی ازواق المتعلین، همچنان که در اون مذهبی که به ذوق متعلین نسبت داده شده بود مراد از اون واحد حقیقت وجود بود. اونجا میگفتن حقیقت وجود حقیقت واحد است. متکلم چی میگه؟ میگه مفهوم وجود مفهوم واحد است. آقا حکیم سبزواری چی میفرمایند؟ میفرمایند اینا که میگن مفهوم وجود مفهوم واحده، منظورشون همون حقیقت وجودی است که ذوق تعلق میگه. و مرادهم به حسسهی، مراد متکلمان از حسس وجودی که در واقع همون مفهوم وجود مطلق بود که اضافه به یک ماهیتی شده بود چیه؟ مرادشون از اون حسس وجودی هم بگیم تعبیلش اینه که بگیم مرادشون همون تجلیاتی است که مستلزم کثرت در متجلی نیستن. یعنی این حسس وجودی را که متکلما در ناحیه مفهوم میگفتن ما تعویل ببریم به اون سخنی که در واقع ذوق التعلق در مورد تجلی میگه. ذوق التعلق چی میگه؟ میگه وجود حقیقت واحده، بقیه موجودات تجلیات اون حقیقت واحده هستن. پس مراد متکلمین از حسس وجودی همون تجلیات وجودی است که ذوق التعلق میگوید، عرفا میگن. دقت کردین؟ خب این تجلیات ویژگیشون چیه؟ تجلیات صفتشون اینه که کثرت در تجلی سبب راه یافتن کثرت در متجلی نمیشه مگر اینکه اون نسبت ها کثیر بشه. مثلا شما میگید این تجلی، تجلیات خدا نامتناهی است، مجردات دارد، مادیات دارد، مجردات عقلی داریم، مثالی داریم، ولی آیا لازمش اینه که ذات خدا هم کثرت داشته باشد؟ خیر، چون کثرت در تجلی مربوط به مقام فعله نه مقام ذات، لذا با نسبت دادن کثرت به مقام تجلی و مقام فعل که منطقا کثرت در مقام ذات راه پیدا نمی کند. دقت کردین؟ بله، کثرت در نسب هست. نسب هم که مفاهیم ذهنی هست، مفاهیم اعتباری هست. یعنی شما بیاید این مثلا میگید درختی که به خدا نسبت داده می شود، درختی که به مثلا انسانی که به خدا نسبت داده می شود، و اون نسب هم امور اعتباری هست، ایرادی نیست. کما قالو، همچنان که همینطوری گفتن، لا تکسر فی مفهوم الوجود، نه اینکه مراد متکلمان تکسر در مفهوم وجود باشه الا به مجرد عارض الاضافه، جز به صرف اضافه شدن. یعنی متکلمان میگفتن که تکسر در مفهوم وجوده، اونم به این صورت که وجود عارض میشه بر ماهیات و در واقع ماهیات میشن مضاف الیه. اینجوریست که مفهوم وجود تکثر پیدا میکنه. حکیم سبزواری میگه منظور اینا این نیست. یعنی تعبیر ببریم باید بگیم، باید چیکار کنیم؟ ظاهر سخن متکلمان رو ارجاع بدیم به یک معنای دیگری که همان ذوق تعلق باشد، همان تجلیات باشند. و همان گونه که کما ان الحسته نفس ذلک المفهوم الواحد مع اضافه الی خصوصیت داخله کذالک معنونها. در اینجا حکیم سبزواری یک نکته بسیار مهمی رو مطرح میکنند و سعی میکنند سخن متکلمان رو توجیه کنند بر اساس اون نکته مهمی که در بحث عین الربط بودن و عین فقر بودن وجودهای رابط گفته میشه. اینو از بیرون باید توضیح بدم بعد منشو تطبیق بدم. ایشون میفرماین آنگونه که متکلمان در بحث حسس ذهنی مطرح کردند، گفتیم که حسه یعنی مفهوم وجود مطلق به اضافه یک ماهیتی که مضاف الیه قرار گرفته. مثلا وجود انسان میشه یک حسه، وجود اسب میشه یک حسه، وجود درخت میشه یک حسه، وجود زمین، زمان، اینا همه حسس وجودی هست. شما وقتی این حسس وجودی رو در نظر میگیرید میبینید که این حسس وجودی داخل در اون مفهوم وجود مطلقند. یعنی گویی مفهوم وجود مطلق یک مفهوم عامه. این مفهوم هایی که وجود درخت باشد، وجود انسان باشد، وجود اسب باشد، اینا مفهوم های خاصن، زیر مجموعه مفهوم عام وجودند. درسته؟ یعنی مفهومی که همون حسس ذهنی وجود باشد داخل در خود اون مفهوم عام وجود است. درسته یا نه؟ بله. البته یک قیدی رو اضافه میکنن حکیم سبزار، اونم اینه که وقتی ما میگیم که حسس وجودی داخل در اون مفهوم واحد و عام وجودند، منظورمون از جهت اضافه هستا، نه اینکه مضاف الیه رو مستقل لحاظ بکنیم. دقت میکنید؟ شما اگر مضاف الیه رو مستقل لحاظ بکنید، مثلا تو مثال وجود انسان، انسان رو جدای از وجود در نظر بگیرید، دیگه انسان اشاره به ماهیت دارد و دیگه زیر مجموعه مفهوم عام وجود نخواهد بود. به بیان ساده تر، آنچه که زیر مجموعه مفهوم وجود عامه، وجود انسان، وجود اسب و مانند این هاست، نه انسان و اسب. شما اگر انسان و اسب را که مضاف الیهن جدا در نظر بگیرید، این میشه ماهیت. ماهیت داخل در وجود که نیست، ماهیت داخل در مفهوم عام وجود نیست. اونی که داخل در مفهوم عام وجوده حسس وجودی است. یعنی شما باید مضاف الیه را جدا در نظر نگیرید. اگر مضاف الیه را جدا در نظر بگیرید، جدای از وجود، و بگید مضاف که وجود باشد جدا، این انسان هم که مضاف الیه جدا، خب اینجا نمیتونید بگید که این در واقع انسان زیر مجموعه مفهوم عام وجوده. وقتی میگیم وجود انسان زیر حسه زیر مجموعه مفهوم عام وجود است، که وجود انسان یعنی مضاف و مضاف الیه رو با هم دیگه لحاظ بکنیم، چیز روشنی است دیگه، نه؟ بله. خب همین حرفی که در مورد حسس وجودی گفتیم، یعنی اون مثلا وجود انسان که زیر مجموعه وجود عام و وجود مطلق هست، این همین حرف رو در معنون اون حسه هم میتونیم بگیم. حسه وجودی چی شد؟ مفهوم وجود انسان رو میگن حسه وجودی. معنون میشه مصداق. یک حسه داریم که همون مفهوم وجود انسان باشد. یه معنون و مصداق این حسه داریم که همان وجود خارجی انسان باشد. پس وجود انسان رو در ذهن لحاظ بکنی میشه حسه وجودی، وجود انسان رو در خارج لحاظ بکنی میشه مصداق و معنون این حسه وجودی. درسته؟ حالا حکیم سبزواری میخوان تعویل ببرن سخن کی رو؟ سخن متکلم رو. متکلم میگه حسس وجودی داخل در مفهوم عام و مفهوم مطلق وجودند. حکیم سبزواری میفرماید منظورشون شاید همون معنون حسس وجودی باشد، یعنی اون وجودهای مقیدی که در خارجند. خب معنون وجودها چه ویژگی دارند؟ معنون وجودها یعنی وجود انسان در خارج، که میشه همون حسه حقیقت وجود. این یک اضافه اشراقیه هست، یه تجلی است. خب این تجلی و این اضافه اشراقی ربط محض است، عین ربط است، به گونه ای که وقتی شما این وجودی که وجود رابطه و عین ربط است رو لحاظ میکنید، حقیقت وجودی را که این رو به وجود آورده او را هم لحاظ کرده اید. این یعنی چی؟ این خیلی نکته بسیار مهمی است. یعنی این که اگر شما آمدید یک وجود خارجی را که عین ربط است، عین فقر است و معنون حسس وجودی است، مثل وجود انسان در خارج، وجود درخت در خارج، از حیث عین و ربط بودن لحاظ کردید، هیچگاه نمیشه وجود رابط را در نظر گرفت و لحاظ کرد بدون اینکه وجود مستقلی را پیش از آن لحاظ کرده باشید. یه مثال میزنم. شما یه تنابی رو میبینید از پشت دیوار داره میچرخه. خب میفهمید که تناب که به خودی خود نمیچرخه، این تناب باید بسته بشه به یک چیزی که او در حال چرخش است. تناب عین ربط اگر به یک چیز در حال چرخش نباشد نمیچرخد. همین که شما علم پیدا میکنید به چرخش تناب، بلافاصله علم پیدا میکنید به این که یک وجود مستقلی هست که این تناب وابسته به اوست و او داره میچرخه. یعنی نمیشود شما چرخش تناب را جدا و مستقل از اون وجود مستقلی که این تناب بسته به آن است در نظر بگیرید. لذاست که وجود رابط را اگر لحاظ کنید، معنیش اینه که قبل از آن وجود مستقل را لحاظ کرده اید. و به بیان دیگر، اگر شما وجودهای رابط را مشاهده بکنید که می کنید، یعنی همین وجود درخت و در و دیوار، معنیش اینه که وجود مستقلی را که همان خداوند متعال است قبل از این وجود رابط دیده اید و مشاهده کرده اید، بدون این که خودتان توجه تفصیلی به این مشاهده خدا و وجود مستقل داشته باشید. این سخن تعبیر فلسفی بیان امیرالمومنین علیه السلام هست. ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و بعده و معه. من هیچ چیز را ندیدم جز این که قبل از آن، بعد از آن و به همراه آن خدا را دیدم. یعنی همه ما خدا بین هستیم، ولیکن توجه تفصیلی به خدا بینی و خدا جویی خودمون نداریم. همه فطرتاً خدا را میبینند، ولیکن حق از شدت ظهور در خفاست. به تعبیر امام حسین علیه السلام در دعای عرفه، ایکون لغیر کم من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. آیا برای غیر تو هم ظهوری هست که اون غیر بخواهد مظهر تو باشد؟ متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک. کی غایب شدی که ما بخوایم با دلیل بر تو برسیم، نیازمند دلیلی باشیم که بر تو دلالت کند؟ و متا بعدت حتی تکون الاثار هی التي توصل الیک. کی دور شدی که حالا ما بخوایم با آثار به تو برسیم، یعنی بیایم معلول ها رو مطالعه کنیم بگیم چون این جهان هست پس خدا هست، مگر تو دوری؟ بله. کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غایب نگشته ای که شبم طالب حضور، پنهان نبوده ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من، با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. پس ما که وجودهای رابط را مشاهده می کنیم، ابتدا وجود مستقل را دیده ایم و سپس اینها را دیده ایم. ولیکن ما رأت العیون به مشاهدت الابصار، ولیکن رأت القلوب به حقائق الایمان. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام که چشم سر او را نمی بیند، بلکه چشم دل با حقیقت ایمان او را درک می کند. دقت می کنی؟ اینا بحثای خیلی عمیقی است که از فهم درست رابطه بین وجود رابط و وجود مستقل به دست میاد. او تمثیل مولوی هست که میفرماید ماهی های دریا جمع شدن رفتن پیش پیر دانا، گفتن این همه میگن آب آب، این چی مایه حیات نباشه، ما میمیریم، این کجاست، ما چنین چیزی نمیبینیم. برگشت بهشون گفت، اون پیر دانا گفت که شما از بس غرق در آبید آب رو مشاهده نمیکنید. در مقام تشبیه معقول به محسوس، مثل نور، شما وقتی وارد اتاق میشید همه چیز رو با نور میبینید، یعنی اول نور به چشم شما برخورد میکند و در اثر انعکاس و بازگشت نور و ایجاد کانون نور شما اشیا رو میبینید. ولی آیا خود نور را میبینید؟ بله میبینید، ولیکن توجه تفصیلی ندارید. از بس غرق در نور هست انسان، توجه به اشیا او را از توجه به نوری که سبب رؤیت اشیا شده غافل کرده است. دقت میکنید؟ چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی، گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی. متن رو نگاه کنید. و کما ان الحسه نفس ذلک المفهوم الواحد مع اضافت الى خصوصیت داخلت، همان گونه که حسه که همان مفهوم واحد وجود است که اضافه شده به خصوصیت ماهوی، مثلا وجود انسان، این حسه داخلتون داخل است. داخل در چیست؟ حسه وجود مثل مفهوم وجود انسان داخل در مفهوم عام وجود است. خب این داخل است از آن جهت، از چه جهت؟ به ماهی اضافتون داخله. اگر شما حسه وجودی رو از آن جهت که یک نسبت اضافی است و مضاف و مضاف الیه با هم در نظر بگیرید، میتونید بگید داخل در مفهوم عام وجوده. لا به ماهی مستقلتون فلهاست، نه اینکه شما بیایید مثلا اون مضاف الیه را یا مفهوم را مستقل بکنید، مستقل لحاظ بکنید و در اثر این لحاظ استقل. خب اگر مستقل لحاظ بکنید که دیگه نمیتونی بگی وجود انسان داخل در مفهوم انسانه. مضاف الیه را مستقل در نظر بگیری میشه طرف اضافه، و طرف اضافه یعنی یک مضاف الیه داریم جدا، مضافی هم داریم جدا. خب اینا داخل در هم نمیتونن باشن. من تعبیر سادم اینه، اگر مضاف الیه را که همون انسان مستقل در نظر بگیری، دیگه انسان داخل در مفهوم عام وجود نمیشود که. دقت میکنی؟ لأنها هین ازن تسیر و طرفن. اینجا میشه طرف وجود، وجود میشه مضاف جدا، مضاف شما مضاف نله که انسانه را مستقل لحاظ کردید، اینم یک وجود جدایی خواهد داشت. خب اینا دوتا وجود مستقلن، دیگه نمیشه گفت که اینها حسه هست و حسه هم زیر مجموعه وجود هست، نمیتونید. هازا خلفه خلاف فرضه، یعنی نمیتونید مضاف نله رو مستقل در نظر بگیرید. خب وقتی در مورد حسس وجودی نسبت به مفهوم عام وجود بحث تداخل را مطرح کردیم، کذالک معنونها، مصداق این حسس وجودی و حسه وجودی نیز همین گونه خواهد بود. اینجا تعبیر به همون سخن ذوق تعلقه، مصداق اینها معنون حسس وجودی میشه همون وجود انسان در خارج. گفتم وجود انسان در ذهن میشه حسه، وجود انسان در خارج میشه معنون و مصداق این حسه. حالا معنون یعنی چی؟ اعنی الحسه الحقیقیه التي هی نفس حقیقت الوجود ما اضافه اشراقیه و تجل ذاتی، یعنی اون یعنی حسه حقیقتی که خود حقیقت وجود است به همراه اضافه اشراقی و تجلی ذاتی. خب حسه حقیقت وجود میشه همون وجودهای خارجی. در واقع حقیقت وجود وقتی تجلی میکنه، اضافه اشراقی میکند، وجودها در واقع وجودهای خارجی پدید میآیند، همان وجودهای خارجی که معنون و مصداق حسس وجودی ذهنی اند. دقت کردین؟ و تجلی ذاتی اویند. خب از چه جهت این معنونها و مصادیق خارجی وجود داخل در حقیقت وجودند؟ از آن جهت که اینها، این مصادیق وجود و وجودهای مقید در خارج، عین ربطن، ربط محضند. یعنی چی ربط محضند؟ به حیث لا یخلو، توضیح بده یعنی چی این ربط محض داخل در حقیقت وجوده، به گونه ای که لا یخلو فی اللحاظ عن الحقیقه، به گونه ای که این وجودی که ربط محض است در لحاظ خالی از اون حقیقت وجود نخواهد بود. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما وجود رابط را لحاظ می کنید، پیش از در دل لحاظ وجود رابط وجود مستقل را می بینید. وقتی وجود رابط را مشاهده می کنید، معنیش اینه که قبلش وجود مستقل مشاهده شده است و در سایه مشاهده مستقل شما رابط را مشاهده کرده اید. این که پیامبر می فرماید رب ارن الاشیاء کماهیه، اشیاء را آنگونه که هستن به من نشان بده، یعنی اشیاء را با این ربط محض بودن و فقر محض بودنشان به من بنما، که اگر به کسی به علم حضوری و شهودی این ربط بودن خودش و اشیاء پیرامون خودش رو مشاهده بکنه، این برابر با مشاهده وجود مستقل خواهد بود. لذاست که فرموده ان من عرف نفسه فقط عرف ربه. یکی از معانی دقیق این عبارت همینه، کسی که وجود عین ربط و عین فقر خودش رو با علم شهودی و حضوری مشاهده بکند، رب خود را مشاهده می کند. چون معرفت نفس به معنای واقعی کلمه یعنی معرفت عین ربط بودن نفس که به علم حضوری حاصل میشه. و وقتی من به علم حضوری این عین ربط رو ببینم، معنیش اینه که پیش از دیدن این وجود رابط وجود مستقل را مشاهده کردم و سپس وجود رابط را دیدم. بله همه میبینند، ولیکن تفاوت عارف و عامی در اینه که عارف به دلیل کنار زدن حجاب ها توجه تفصیلی به این شهود خود از حق دارد، ولیکن عامی به دلیل اینکه در حجاب گرفتار است، در حجاب گناه وابسته و دلبسته عالم دنیا و طبیعت است، این توجه تفصیلی به شهود حق ندارد. والحسته هی الکلی مقیدن یجی، اینجا دیگه همون توضیحاتی است که داریم تطبیق میدیم. حسه چیست؟ حسه همون مفهوم کلی وجود است، مفهوم عام وجود است که مقیدن یجی، یعنی مقید به یک ماهیتی آمده است. مقصورتون لضرورتشه، یجی گفتیم به خاطر ضرورتشه، چون یجی او باید میگفتی، جا یجی او، همزه این لام الفعل است. چرا همزه رو نیاوردم؟ به خاطر ضرورت شعری. تقیدو، تقیدون جزءن و قیدون خارجی. تو این تقید یعنی مجموع قید و مقید، تقید رو میگن مثلا تو مثال حسه که همون مثلا وجود انسان باشه، مفهوم وجود انسان در ذهن، این وجود انسان که قید و مقید هست با هم میگن تقید. وجود انسان تقید است، این داخل در مفهوم عام وجوده. یعنی مفهوم عام وجود زیر مجموعه هایی دارد: یک، وجود انسان، دو، وجود درخت، 3 وجود زمین، 4 وجود آسمان، همینطور ادامه بده. پس تقید میشه جزء اون مفهوم عام وجود، از آن جهت که تقیده، لا به ما هو قید، نه از آن جهت که قید است. چون اگر قید رو بگی، قید میشه همون مضاف الیه، مضاف الیه وجود انسان، انسان میشه قید وجود. خب انسان داخل در مفهوم عام وجود است؟ خیر، انسان اشاره به ماهیت دارد، انسان که قید است خارج از مفهوم عام وجود است. پس تقید جزء مفهوم عام وجود و داخل در مفهوم عام وجود است که میشه همون وجود انسان. ولیکن قید که همون خود مضاف الیه به انسان باشد، چون ماهی اشاره ماهیت دارد، خارج از مفهوم عام وجود است. لذا تقیدون جزءان و قیدون خارجی. فالحسته لا تغایر نفس الکلی الا بالاعتبار. پس حسه با اون نفس کلی، یعنی حسه مفهوم عام وجود مثل وجود انسان، با اون مفهوم کلی وجود، خود وجود، مفهوم عام وجود مغایرتی ندارد جز مغایرت اعتباری. لأن القیده خارجون و تقیید به ما هو تقیید و این کان داخلن الا انه امر اعتباری. چون قید که همون مضاف الیه باشد، انسان خارج از معنای عام وجوده، ولی تقیید از آن جهت که تقییده، یعنی وجود انسان، همون تقید یا تقیید، و این کان داخلن اگرچه داخل در مفهوم عام وجود است، الا انه امر اعتباری لا حکم له فی نفسه، جز این که امر اعتباری است که از این جهت فی نفسه برای او حکمی نیست. بلا نفسیت له به هذه الحیثیه. یعنی چی که نفسیتی ندارد؟ ببینید، شما تقید را که همان وجود انسانه وقتی در نظر میگیرید، این یک معنای نسبی دارد. وجود انسان یعنی نسبت بین مضاف و مضاف الیه. خب نسبت شما میدونید معنای مستقل که ندارد، نسبت رو اصطلاحا میگن معنای حرفی دارد. یعنی نسبت وقتی تحقق پیدا می کند که دو طرف نسبت باشد، باید مضافی باشد، مضاف الیه باشد، بعد ما بیایم بین این دو یه چیز سومی به نام نسبت رو در نظر بگیریم. خب وقتی نسبت معنای حرفی داشته باشد، یعنی وجود فی غیره دارد، نه وجود فی نفسه. وجود فی نفسه یعنی وجود مستقل، در حالی که نسبت که همون تقید است، یعنی وجود انسان، این نسبت وجود به انسان یا همون تقید وجود انسان معنای نسبی دارد، این نسبت معنای حرفی دارد، یعنی وجود فی غیره دارد. لذا وجود مستقل ندارد. وقتی وجود فی غیره داشته باشه، معنای رابط داشته باشد، دیگه فی نفسه نخواهد بود. لذا میشه لا حکم له فی نفسهی و لا نفسیت له به هذه الحیثیه. یعنی هیچ حکمی فی نفسه برای نسبت نمیشه در نظر گرفت، بلکه لا نفسیت له به هذه الحیثیه، به این وجود، حسه وجودی، به این حیثیتی که حسه وجودی باشه، یعنی وجود انسان، مفهوم وجود انسان، از این حیث که تقید است و حسه هست، نفسیتی ندارد. چون تقید یعنی نسبت، نسبت هم معنای حرفی داره، وقتی معنای حرفی داشت وجود فی نفسه نخواهد داشت، وقتی وجود فی نفسه نداشت یعنی استقلال و نفسیتی ندارد. هرچه هست در ضمن طرفین مضاف و مضاف الیه یا طرفین نسبت موجود می شود. تمام. بحث تشکیک در وجود تمام شد. انشاءالله وارد بحث بعدی خواهیم شد در جلسات بعدی که مربوط به وجود ذهنی است. غررون فی الوجود ذهنی، بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.